دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جنگنده‌های روسیه پنجشنبه گذشته ایران را ترک کردند. به گفته وزیر بهداشت ایران، وضعیت بهداشت زندان‌ها مطلوب نیست. و دادستان تهران خبر منع فعالیت برخی از سینماگران را تکذیب کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت جنگنده‌های روسیه طبق طراحی عملیات زمینی پنجشنبه گذشته از ایران رفتند. آقای شمخانی تاکید کرد که این رخداد ناشی از فشارهای کشورهای دیگر نبوده است. پس از اعلام خبر پرواز جنگنده بمب‌افکن‌های روسیه به سمت سوریه از پایگاهی در همدان، آمریکا از آن ابراز تأسف کرده بود. علی شمخانی و سخنگوی وزارت دفاع روسیه در حالی از توقف این پروازها خبر دادند که علی لاریجانی رئیس مجلس صبح روز سه‌شنبه در جلسه علنی در پاسخ به یکی از نمایندگان منتقد به این عملیات گفت پرواز هواپیماهای روسی متوقف نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفته بود هنوز مشخص نیست که پرواز جنگنده‌های روسی از ایران متوقف شده باشد. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید وضعیت بهداشت در زندان‌ها مطلوب نیست. آقای هاشمی با بیان اینکه باید در فضاها تجدید نظر شود، افزود در زندان‌ها بیماری‌هایی از جمله ایدز، بیماری‌های پوستی و سل وجود دارد که به گفته او نیاز به غربالگری و درمان دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت این باره از محروم شدن زندانیان از حقوق بیمه‌ای انتقاد کرد. آقای هاشمی خواستار حمایت قوه قضاییه از تلاش برای بهبود وضعیت بهداشت به عنوان مسئول اصلی امور زندانیان شد و افزود اگر منابع این قوه دچار مشکل است، زندان‌ها برای وضعیت بهداشت اولویت دارد. در روزهای گذشته مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران تعداد زیاد زندانیان را دلیل بروز مشکلات جدی بهداشتی عنوان کرده بود. آقای پور محمدی همچنین گفت زندانیان باید برای عملهای جراحی و درمان بیمه شوند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه خبر ممنوعیت فعالیت برخی سینماگران را تکذیب کرد و گفت ممنوعیت فعالیت صرفاً ناظر به شرکت‌های پخش کننده فیلم است و ارتباطی با هنرمندان و تهیه کنندگان ندارد. به گفته دادستان تهران این تصمیم به دستور قضایی بازپرس پرونده به ریاست سازمان امور سینمایی اعلام شده است. واکنش دادستان تهران به گفته‌های حبیب ایلبیگی معاون ارزشیابی سازمان سینمایی ایران است که روز دوشنبه گفت تعدادی از تهیه کنندگان سینما به دلیل پخش شدن آگهی فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای از فعالیت منع شدند. در بین اسامی این تهیه کنندگان نام رضا میرکریمی مدیر عامل پیشین خانه سینما و کارگردان فیلم دختر و همچنین تهیه کنندگان فیلم‌های بارکد، دراکولا، ابنبات چوبی و زاپاس دیده می‌شود. در ماه‌های اخیر موضوع پخش تبلیغات برخی از فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های ماهواره‌ای با برخورد دستگاه قضایی همراه بوده و از جمله در خرداد ماه تهیه کنندگان فیلم به دادسرا احضار شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت مذاکرات روسیه و آمریکا درباره همکاری نظامی در سوریه به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. آقای کری که در طول سفرش به کنیا سخن می‌گفت، در این باره افزود که دو طرف با جدیت در حال مذاکره هستند و امید او این است که به هر نحو طرفین به پایان این گفتگوها نزدیک شوند. و اما همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با رهبران کنیا در شرق آفریقا به نایروبی رفته، در یک نشست خبری بار دیگر با تاکید بر لزوم پایان دادن به جنگ طولانی سوریه، برای نخستین بار در مورد استفاده اخیر روسیه از پایگاه هوایی همدان در ایران سخن گفت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نادر صدیقی می‌شنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه نسبت به نهایی شدن گفتگوهای این کشور با روسیه برای پایان دادن به جنگ طولانی سوریه و مبارزه با داعش اظهار امیدواری کرد. آقای کری برای گفتگو با مقام‌های دولت کنیا به نایروبی رفته و روز دوشنبه در نخستین نشست مطبوعاتی خود علاوه بر رادیکالیسم، تروریسم و مسائل امنیتی مربوط به آفریقا، بار دیگر بر بحران سوریه و لزوم پایان بخشیدن به این بحران تاکید کرد. آقای کری در مورد بمباران هواپیماهای روسیه در سوریه و استفاده این هواپیماها از پایگاه هوایی در ایران گفت این پرسش باید با مقامهای ایرانی و روسی مطرح شود که چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کردند، تصمیمی که من مطمئن نیستم در گذشته کسی به آن اعتراف کرده باشد و یک امر جاری تلقی شود. بنابراین اظهار نظری در این امر نمی کنم جز این که بگویم ما واقعا درگیر گفتگو با روسیه هستیم که چندین هفته ادامه داشته و امید است که این گفتگوها به هر صورت پایان بگیرند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که ضروری است دولت‌های روسیه، ایران و رژیم سوریه و همچنین تمام طرف‌های حامی اپوزیسیون این رژیم گرد هم آیند. آقای کری اظهار امیدواری کرد که بر اساس آنچه که با روس‌ها توافق شده، سرانجام پایان روند کار اعلام شود، ولی این امر حتما باید مشروع و در یک فضای درست و در یک مسیر هموار صورت بگیرد و تمام طرف‌های درگیر را به دور میز مذاکره جمع کند. البته این امر هم باید با توقف کامل درگیری‌های نظامی و در جهت دستیابی به آن هدفی باشد که برای آن فعالیت می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا روزهای سوم و چهارم شهریور ماه آینده برای گفتگو با مقام‌های عربستان سعودی در جده خواهد بود و طبق برنامه اعلام شده از سوی وزارت خارجه آمریکا قرار است روزهای جمعه و شنبه پنجم و ششم شهریور ماه در ژنو با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود دیدار و گفتگو کند.
In the next days, our team will meet.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به ادامه گفتگوهای کارشناسان واشنگتن مسکو در هفته جاری تصریح کرد که بسته به نتیجه این مذاکرات محتمل و حتی ممکن است که ملاقات او با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه انجام شود، ولی این تصمیم به نتیجه گفتگوهای یکی دو روز آینده بستگی دارد. در اظهار نظر درباره کودک جنگ زده سوری عمر دقنیش که انتشار تصویر بهت زده او با چهره و تنی آلوده به خاک در جهان بازتاب گسترده ای پیدا کرد، وزیر خارجه آمریکا گفت این جنگ مسخره سوریه باید پایان گیرد.
This has to end. This Syrian travesty.
جان کری گفت درگیری‌های سوریه بیش از حد طولانی شده و جان‌های بسیاری را گرفته است. هر روز اگر صدها نباشد، دست کم ده‌ها تصاویر مشابه از قربانیان جنگ منتشر می‌شود که یکی از آنها توجه جهانیان را جلب می‌کند. این جنگ باید پایان گیرد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
شنبه شب گذشته در جریان یک بمب‌گذاری در مراسم عروسی در یکی از مناطق کردنشین ترکیه 54 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. به دنبال این انفجار دولت ترکیه اعلام کرد که مناطق مرزی این کشور را از نیروهای داعش پاکسازی خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، و ابتدا از او پرسیده با توجه به اتفاقات اخیر در ترکیه به ویژه پس از کودتای ناموفق، آیا می توانیم گفت که ترکیه تصمیم گرفته است وارد صف‌بندی جدیدی شود و سیاست خودش را در مورد سوریه عوض کند؟ محسن میلانی:
من فکر می‌کنم که امکان تغییر سیاست ترکیه در مورد سوریه بعد از کودتا خیلی بیشتر شده، ولی اینکه آیا ترکیه در این صف‌بندی جدید به ایران و روسیه پیوند خواهد کرد، اونو من خیلی مطمئن نیستم در شرایط امروز. ولی در هر صورت ما میدونیم که در این چند هفته اخیر مخصوصا بعد از کودتا ترکیه با روسیه خیلی نزدیک شده و این خیلی مسئله مهمیه در رابطه با سیاست‌های ترکیه در مورد سوریه. ترکیه یک سرمایه‌گذاری خیلی زیادی روی مخالفت با اسد و طرفداری از تمام مخالفین اسد کرد. متاسفانه بعضی اوقات این به این معنی بود که گروه‌های تروریستی هم کمک‌هایی بهشون شد و به نظر میرسه که الان به این نتیجه رسیده که این راهبردی که در مورد سوریه داشته اشتباه بوده و باید یه سری تغییراتی توش به وجود بیاد. مهمترین تغییری که من تا امروز دیدم اینه که نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که در دوران انتقال بشار الاسد میتونه یه رولی رو بازی بکنه، ولی در دراز مدت رول مهمی رو نمیتونه بازی بکنه. این خیلی مسئله مهمیه، برای خاطر اینکه تا قبل از کودتا اینها صحبت از این میکردن که اسد باید بره و رول چندانی هم در دوران انتقال بازی نخواهد کرد. این به نظر من نشان دهنده اینه که ترکیه داره تغییراتی در سیاست خودش به وجود میاره.
آقای میلانی، فکر میکنید که آینده روابط ایران و ترکیه بعد از این کودتای نافرجام چطور خواهد بود؟
من به نظرم رابطه خیلی نزدیکتر شده و نزدیکتر هم خواهد شد، به خاطر اینکه ایران از اولین کشورهایی بود که محکوم کرد این کودتا رو. آقای ظریف سفری کرد به ترکیه و از پارلمان بمب‌زده شده ترکیه دیدار کرد و هر دو کشور روابط اقتصادی و سیاسی خودشونو دارن بهتر میکنن. همین که دولت اردوغان تصمیم گرفته سیاست خودشو در مورد سوریه تغییر بده، به نظر من یه مسئله خیلی مهمیه که کمک زیادی خواهد کرد که ترکیه و ایران روابط خودشونو از سر بگیرن. هم ایران و هم ترکیه اعلام کردن که در یک پارچگی سوریه با همدیگه هم فکرن. این خیلی مهمه به خاطر اینکه از لحاظ سیاسی معنیش اینه که هر دو کشور با به وجود آمدن یک کردستان مستقل در سوریه یا در عراق مخالفت خواهند کرد.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم سپیده بهکام پاسخ می‌داد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
آتش سوزی در طبیعت و پوشش گیاهی مریوان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، چند روز قبل گفت که در ایران ناوگان هوایی مجهزی برای مقابله با آتش سوزی‌ها وجود ندارد. درباره این آتش سوزی همکارم مهداد قاسم‌فر گفتگویی داشته با بختیار خوشنام، خبرنگار خبرگزاری موکریان ساکن شهرستان سقز، و از او پرسیده آتش سوزی در طبیعت مریوان در چه شرایطی است. بختیار خوشنام:
آتش سوزی که از 25 مرداد ماه شروع شده بود در حد بسیاری کنترل شده، ولی به صورت کامل هنوز خاموش نگردیده.
دلیل اصلی شعله ور شدن آتش در مناطق طبیعی مریوان آیا تا کنون روشن شده یا خیر؟
بیشتر دلیل آتش سوزی در عرصه های طبیعی زاگرس عامل انسانیه. در کنار عامل انسانی هم گرم شدن هوا و خشک شدن پوشش طبیعی زاگرس باعث این شده که آتش سریع‌تر سرایت کنه، ولی بیشتر عامل انسانی دلیل آتش سوزی ها بوده.
این آتش سوزی ها تا کنون چقدر خسارت وارد کرده؟
خسارت ریالی به صورتی که بتونیم برآورد کنیم مشخص نیست، چون مرجعی که مسئول این امره تا الان نسبت به این مسئله اونجوری که باید شاید عمل نکرده که آمار کاملی بده، ولی بیشتر از حدوداً 130 هزار هکتار از این زمین ها در طول 10 سال گذشته دچار حریق شده.
آیا امکانات کافی اعزام شده برای مهاراتش؟
انجمن سبز چیای مریوان اینا تلاش بسیاری کردن که یکی از انجمنهای مردمی و غیر دولتی به صورت NGO کار میکنه، اینا تلاش بسیاری کردن برای مهار آتش منطقه مریوان و در طول این مدت 15 تیمو به این مناطق اعزام کردن، ولی به گفته شاهدای محلی و منابع محلی ارگانهای دولتی اراده کافی برای کنترل این بحران را نداشتند و نسبت به مهار آتش سوزی اقدام جدی و لازم را انجام ندادند.
فعالان محیط زیست میگن که آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس الان دیگه به یه امر روزانه مبدل شده.
بله، متاسفانه ما هر روزه شاهد آتش سوزی در مناطق زاگرس هستیم. در منطقه سبار، منطقه بانه، در استان کردستان آتش سوزی داشتیم. در چند روز گذشته در منطقه مریوان بوده. امروز در حد فاصل شهرستان اسلام آباد غرب در منطقه باندره از توابع بخش حمیل آتش سوزی داشتیم که متاسفانه آتش سرایت کرد به منطقه شیروان چرداول در استان ایلام و یگانهای حفاظت منابع طبیعی به اونجا اعزام شدن با نیروهای مردمی و در حال کنترل کامل اون هستند.
با پایان گفتگوی همکارم مهداد قاسم‌فر با بختیار خوشنام، خبرنگار ساکن سقز، به پایان این بخش خبری میرسیم. اما 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.